بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحديقة الثانية فيما يتعلق بالأسماء. الاسم إن أشبه الحرف فمبني وإلا فمعرب. مطلب أول بیان یک اصل است که به نظرم برای دوستان از باب یادآوری است. اصل در اسم اعراب است و مبنی بودن اسم خلاف اصله. دوستان می دانن که مطابقت با اصل دلیل نمی خواد و مخالفت با اصل محتاج به دلیل است. اولا اینکه اصل در اسم اعراب است، دلیل خود اصل رو برای دوستان قبلا توضیح دادیم به نظرم، چون ما معانی که از اسم انتظار داریم در ارتباط یک اسم با کلمات دیگر، مثل معنای فاعلیت، معنای مفعولیت، معانی نقشه های مختلفی که در جمله وجود دارند، ماده اسم و خود کلمه و به تعبیری حالت های مختلفی که ممکن است یک کلمه داشته باشه در اسم، توانایی افهام این معانی رو نداره. علتش هم اینه که ما سیاق مختلف معمولا در اسماء نداریم یا در بعض موارد خاص داریم که اون حالات مختلف و سیاق مختلف توانایی افهام این معانی مثل فاعلیت، مفعولیت و امثال اینها رو نداره. بله، اسم ممکن است مثنا بشود، زیدون بشه از زیدان یا رجلان بشه رجلان، اما این گونه تغییرات معانی مورد نظر ما را تأمین نمی کنه. به همین خاطر ورود اعراب بر اسم برای افهام این معانی در نگاه اول ضروریه. لذا اصل در اسم اعراب شده است و خلاف این اصل محتاج به دلیله. یعنی اگر اسمی مبنی بود آخرش با تغییر عامل تغییری نکرد، در حالت فاعلیت، مفعولیت، مجروریت حالت واحد داشت، این محتاج به دلیل است. خب، مطلب دوم، بعضی از اسماء دوستان می دانند مبنی هستند، یعنی خلاف اصل در اونها صورت پذیرفته. این خلاف اصل، برای این خلاف اصل دلیل های متعددی ذکر شده است. مشهورترین این دلیل ها شباهت اسم است به حرف، یعنی شباهت به مبنی الاصل. ما دو دست مبنی الاصل داریم، یعنی در بین کلمات اسم و فعل و حرف دو موردشون مبنی الاصلند، یکی حرف است و دیگری فعل. اصل در حرف و اصل در فعل چیه؟ بناه. اسماء را اگر دوستان دقت بکنن، یک دسته از اسماء، اسماء محضر شما عرض بکنم که معربند، یک دسته از اسماء اسماء مبنی هستند. اسم معرب هم باز قبلا خوندید در هدایه بر دو قسمه، یا منصرف است و یا غیر منصرف. اگر اسم معرب منصرف باشد هیچ مشکلی نداره، به حالت طبیعی خودش باقی مانده است. اما اگر اسم معرب باشد غیر منصرف، خب این به خاطر غیر منطرف بودنش یک مقدار از حالت اسمیت خودش دور شده، چون غیر منطرف معناش اینه که کسره نمیپذیره در حالت جری و اون فعل است که مجرور نمیشود و علامت کسره نمیپذیرد، لذا این مقدار شبیه به فعل شده. مبنیات هم همینطور خلاف هستند. اسما اگر شباهت به فعل پیدا بکنند، شباهت مبنی الاصل یعنی شباهت به فعل پیدا بکنند، میشن غیر منصرف، که در باب غیر منصرف خواهید خواند دو سبب از اسباب نهگانه که اون دو سبب باعث شباهت به چی میشه؟ شباهت به فعل. اگر در اسمی وجود داشته باشد اون میشه غیر منصرف، بحث فعلی ما نیست، میزنیمش کنار. اما اگر شباهت اسم به مبنی الاصل شباهت به حرف باشه، باعث چه میشه؟ باعث مبنی شدن اسم میشه، باعث مبنی شدن اسم میشود. خب این مقدار توضیح برای ترجمه عبارت کفایت میکنه. ایشون میگن میفرمایند که الاسمو ان اشبه الحرف فمبنی، اسم اگر شباهت به حرف برساند مبنی است، و الا فمعربون، و الا یعنی چه؟ یعنی اگر شباهت به حرف نرساند معربه، که حالا این معرب خودش یا منصرف است اگر شباهت به فعل نرساند، یا غیر منصرف است اگر شباهت به فعل بله برساند، که این باید در جای خودش مطرح بشه. داریم به نظرم سعی باید بکنیم وقت زیاد گرفتن چه ما متاسفانه این مدار از مباحث هم عقب هستیم، هم کن پیش میریم، هم مسائلی که محضر شما هستانم از دست خارج هست و پیش میاد، گاه هم به تعطیلی هم برمیخوریم. باید طوری باشه که انشاءالله به مشکل تمام کردن عبارات بر نخوریم. سعی میکنم انشاءالله خیلی خلاصه این شباهات رو، اهم از موارد شباهات رو برای دوستان توضیح اجمالی عرض بکنیم. بعضی 5 مورد، بعضی 6 مورد، بعضی 7 مورد شباهت به حرف را برشمردن. شباهت اول شباهت وضعی است. اولین شباهت شباهت وضعی است. اینا رو که ما مطرح نکنیم اینجا لابلای مباحث، چون گاهی نیاز داریم بگیم فلان شباهت، حداقل یک مقدار به نحو کلی با این شباهت دوستان آشنا نباشن اونجا مشکل برمیخورن. شباهت وضعی توضیحش اینه: اسما در زبان عرب وضعشون بر 3 حرف یا بیشتره. این در زبان عرب واضع وقتی میخواد اسم را وضع کند، هر اسمی حداقل بر چند حرف وضع کرده؟ بر 3 حرف. 3 حرف و بیشتر. ولذا شما در اسماء میگید ثلاثی، رباعی، خماسی، دیگه ثنایی ما نداریم در اسماء. اسم ثنایی وجود نداره. اسم ثنایی وجود نداره. من بلکه وقت گرفته نشم این لابلا و از این نکات رو عرض میکنم. نگید مثلا عبد ثنایی 2 حرفیست، اخ 2 حرفیست. بسیاری از اسمایی که داریم ید 2 حرفیست، اینها اصل وضعشون بله بر 3 حرفه، ولذا مشتقات اینها حکایت از 3 حرف بودن اصل وضعشون میکنه، مثل مفقر، التسقیر یرد دو شیعه الى اصله، اینها اصل وضعشون بر 3 حرف بوده، اب اصلش بوده ابوان، اخ بوده اخوان، ید بوده یدیان، که دیگه هم بیشتر توضیح نمیدم. اما حروف اصل وضعشان برای 1 یا 2 حرف است. یعنی حداقل اینه که ما در حروف وضع برای 1 یا 2 حرف داریم. این تعبیر شاید مناسب تر باشه. در حروف وضع برای 1 یا 2 حرف داریم، مثلا با جاره 1 حرفیست، نم جاره 2 حرفیست، ان حرف ان مصدریه 2 حرفیست، ما با عاطفه 1 حرفیست. حالا اگر اسمی در اصل وضع خودش دو حرفی باشه، یک حرفی باشه. اگر اسمی در اصل وضعش یک یا دو حرفی باشد، اصطلاحا میگن شباهت وضعی پیدا کرده به چی؟ به حرف. و این باعث میشود که مبنی بشود. میتونم مثال بذارم دوستان؟ بله؟ مثل بسیاری از ضمایر، مثلا تو ضمیر مبنی است، مای ضمیر مبنی است، هوه مبنی است، من موصوله مبنی است، من استفهامیه مبنی است، من شرطیه مبنی است، مای موصوله استفهامیه شرطیه مبنی است، اسمن اما مبنی هم علت چمینه. فقط یک نقطه دیگرم عرض میکنم، چون من بعضی از نکات رو احتمال میدم حالا در مواد آتی ادبیاتون دوستان احیانا حالا یا نشنون یا کمتر بشنون، خاطر این هستی باید تذکر میدیم. معمولا شباهت وضعی رو همینطور بیان میکنن، اما یک نظر معروف که نسبت داده شده به جناب شاطبی، محضر شما عرض میکنم که و معروف هم هست این نظر، ولی اون که در مباحث علمی غیر معروفه اما در منابع ادبی معروفه، و اون اینی که شباهت وضعی مشروط به اینه که حرف دوم حرف لین باشه. حرف لین که دوستان میدونن چیه دیگه، درسته؟ حرف دوم حرف لین باشه. بعد این شرط رو کردن، لذا ما اگر این شرط رو بکنیم، من استفهامیه میتونیم بگیم به خاطر شباهت وضعی مبنی نیست؟ نه دیگه. اما مای استفهامیه رو میتونیم بگیم، مای ضمیر رو میتونیم بگیم، دقت کردید؟ خدا رو دیگه نمیتونیم بگیم. این شرط رو دوستان دقت بکنن، مورد توجه قرار بدن. این از شباهت اول. شباهت دوم شباهت معنوی است. دوستان اجازه بدن من این شباهت رو ولی معمولا آقایون در مقام دوم مطرح میکنم، من بذارم آخر این دار توضیح بره. شباهت دوم شباهت افتقاری، شباهت افتقاری از فقر. ببینید حرف توضیح دادم قبلا برای دوستان در معنا غیر مستقل دیگه، محتاج به غیر است، درسته؟ محتاج به غیره. گفتن اگر اسمی احتیاجی به غیر داشته باشه، که معروف نظرشون اینه که این غیری که مطرح میکنم این جمله، این جمله رو دوستان یادداشت کنن، اگر اسمی احتیاج اصلی به جمله داشته باشه، اگر اسمی احتیاج اصلی به جمله داشته باشد میشه مبنی. میشود مبنی. ببینید حرف برای افاده معنا محتاج به چیه؟ محتاج اینه که در جمله قرار بگیره، درسته؟ تا نسبت برقرار نباشه حرف معنای خودش رو نمیفهمانه. به همین خاطر گفتن اگر اسمی هم در اتمام معناش و تحقق اون معنایی که برش دلالت میکنه محتاج به جمله باشد، اون اسم میشه مبنی. یه مثال معروف بزنم دوستان. آفرین، مثل موصولات. تمام موصولات اسمی این حالت رو دارن، موصولات اسمی این حالت رو دارن، غیر از الف ولا موصول که سلش جمله نیست. موصولات اسمی محتاجن به سله‌ای که جمله باشن تا معنا و ابهامی که در معناش وجود داره روشن بشه. اینم از این مورد. بعدی احتیاج به شبه جمله رو هم تعبیر کردن، خواستن الف و موصول رو هم حل بکنن. شباهت دیگر شباهت استعمالی، شباهت سوم. بعضی از حروف عامل غیر معمولند. این من اینجوری عرض کنم، اولا هیچ حرفی معمول واقع میشه یا نمیشه؟ تعجب دوستان تردید دارن. حرف معمول واقع میشه یا نمیشه؟ حرف معمول واقع نمیشه هیچ وقت. این چیزا هر معمول با هر مچ میذاره یا نه؟ نه دیگه، معنیش اینه که معمول واقع نمیشن. هیچ حرفی معمول واقع نمیشن بلا استثناء. از اون طرف بعضی از حروف عاملند، بعضی از حروف غیر عامل. بعضی از حروف عاملند مثل حروف جر در مقدماتی خوندید. بعضی از حروف غیر عاملند مثل بله حروف عاطف مثلا، حروف عاطف غیر عاملند. خیلی از حروف داریم عاطف عامل نیستن. خب حالا اگر یک اسمی، اگر یک اسمی عامل بود اما معمول واقع نمیشد، عمل میکرد اما هیچ عاملی نمیتونست در او عمل بکنه، میشه شبیه به حروفی که عامل غیر معمولند، میشه شبیه به حروفی که عامل غیر معمولند. میتونم یک اسم مثال بزنم که عامل است اما معمول واقع نمیشه. بله؟ همه زمیرها معمول واقع میشن. غلام هو مضاف الیه، جاء مگر اینکه بیدون جاء هو درش مفتتر فاعل شده، زمیر فاعل میشه، مفعول میشه، مجرور میشه، عامل غیر معمول. اسماء شرط معمول واقع میشن. من ضربت ضربت من مفعولم به اینجا. آفرین. اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل عمل میکنه مانند فعل خودش اما میگه معمول واقع بفرمایید نمیشود. من یه توضیح بدم، اینها رو نمیتونم خیلی جزئی وارد بشم، مناسب نیست. ببینید مثل هر حالت زیدون حد اقل سه ترکیب داره. ممکن شما تا آخر ادبیات این سه ترکیب به گوشتون نخوره. دقت میکنید؟ فقط من اینجا که عرض میکنم سه ترکیب داره، اگه گوشه داری گوشتون دوستان باشه برای دنبال کنن. نفعه خوبی داره اسم فعل. اگر دارو دوباره مهمی رو بخونید اونجا فضا برای در بحثش هست. من اینکه باز مفصل اونجا وارد نشدم. حیات زیدون سه ترکیب داره. ما چگونه ترکیب کنیم که شاهد بحث ما بشود؟ این گونه ترکیب کنیم. بگیم حیات اسم فعل لا محل لفظ من الاعراب، یعنی محل اعرابی نداره، ذکر شده چی؟ فاعل و مرفوع. تقدر کردیم؟ مرفوع زن ظاهر. درست مثل که شما میگید جا زیدون، ببینید جا زیدون میگید جا فعل، برای فعل اعراب قائل میشید اینجا تو این مثال؟ نه، فعل است. خود فعل عنوان ترکیبی نیست اما تو ترکیب میارید میگید فعل است زید فاعلش. اینجا میگید اسم فعل است زید فاعل. خود اسم فعل معمول عامل واقع فاعل نمیشه، مفعول نمیشه، مجرور نمیشه، معمول عامل قرار نمیگیره اما عمل میکنه، فاعل میگیره. دو ترکیب دیگر دارد که طبق اون دو ترکیب اسم فعل معمول واقع میشود، اسم فعل معمول واقع میشود. اون دیگه بحث دیگری داره. این شباهت چندم گفتن؟ سوم. چهارمی هم عرض کنیم. شباهت چهارم، شباهت احمالی، شباهت احمالی. ببینید الان عرض کردم هیچ حرف معمول واقع نمیشه اما بعضی از حروف عاملند، بعضی از حروف غیر عامل. حروفی که عاملند و غیر معمول شد شباهت استعمالی. حروفی که غیر عامل غیر معمولند، یعنی نه عامل واقع میشن نه معمول واقع میشن، اگر اسم شبیه به این حروف میشه چی؟ شباهت اهمالی. یعنی اسمایی که نه عمل میکنند و نه معمول واقع میشوند. بعضی از اسما اینجوری هست، نه عمل میکنن بفرمایید و نه معمول واقع میشوند. این دونه اسما رو اصطلاحا میگم شباهت، محضر شما هم میکنم که اهمالی دارند به اسما. میتونم مثال بزنم؟ بله؟ مثال معروفی که آقایان زده اند فواتح صور، الف لام میم، اینها اینها اسمند نه عاملند و نه بفرمایید معمولند. البته برای اینها حد اول سه چهار ترکیب آقایون مطرح کردن ما و اونایی که مثال میزنن طبق ترکیب مثال میزنن که براش محل اعرابی قائل نباشن. فقط سبب بحثایی داره که میتونن توجه داشته باشن. این مثال رو دیگر من بزنم که فکر نکنید تو معمولا فقط سبب رو میگن بعد میشن، فکر نکنید منحصر در اینه. تمام اسماء، تمام اسماء مبنی هست به خاطر شباهت اهمالی، البته قبل از ورود به ترکیب، قبل از ورود به ترکیب. در اینکه اسماء مثلا من میشونم میگم زید، میگم علی، میگم عرب، بدونی که در جمله قرار بدن، قبل از اینکه یک اسم در جمله وارد بشه این اسم چیه؟ آیا معربه؟ آیا مبنیست؟ بعضی گفتن نه معربه نه مبنیست، بعضی گفتن معربند که نه هر کدام توضیح داره، بعضی گفتن مبنی هستن به خاطر شباهت اهماله، چون اسم خارج از جمله نه عامل است نه معموله، خارج از جمله نه عامل است نه معموله. اینم آقایون مثال دادن. بله؟ دیگه حالا هر کدام باید ببینید دیگه مورد به مورد توی اسما، توی این اسمایی که مطرح میکنن معمولا ساکن میکنن دیگه، طبیعتا آخرش ساکن میکنن، نهایتا اگر ساکن نباشه ضمیر است، ولی معمولا ساکن میکنن. مهمل معمولا به لفظی که عمل نکنه میگن مهمل، تو ادبیات مهمله حتی بایدن به الفاظی که معنا ندارن میگن مهمل، که سرفساد هم خوندید در مقابل لفظ مستعمل. ولی معمولا در بحثی که جایگاهی که بحث عمل مطرح باشه به الفاظی که عمل نمی کنن میگن الفاظ مهمل، این مهمل شده یعنی عمل نمی کنه، معناش اینه. این هم چون عمل نمی کنن بهشون میگن مهمل، شباهت رو میگن شباهت اهمالی. یه شباهت هم داریم شباهت لفظی، شاید دوستان نشنون بعض از اسما در ظاهر لفظ شبیه به حروف هست. اسمایی داریم که مثلا قد، هم قد اسمی داریم هم قد حرفی داریم، چون در ظاهر لفظ شبیه به همون گفتن مبنیم، اینو بعضی گفتن ولی تو ادبیات ما مطرح نیست. شباهت معنوی رو من توضیح بدم در این دوستان. قد تو قد اسمی قد حرفی، حاشای اسمی حاشای حرفی، علای اسمی علای حرفی، همه اینا رو میشه مثال زد. در ما رو بیاری سهره میگم تو اطلاع تو سویتی هم از میکنیم مطرح نشده، ولی سبان فتن و عشمونی و سبان اینها داره. خب ما توی بحث شباهاتی انقرض و تعمل کلی وجود داره که باید در جایگاه خودش مطرح بشه. شباهت معنوی گاهی بهش میگن شباهت تزمانی، هر دو نام برای یک حقیقت. من نباید خیلی معطل بشم اینجا، چرا؟ چون در تعریف حرف هم در نحو مقدماتی من یادم میاد اجمالی توضیح دادم برای دوستان، هم در اول سندیه تو هدایی به نظرم نگفتیم دیگه، اونجا هم کردیم که اولا معنای حرفی رو توضیح دادیم، گفتیم معنای حرفی یعنی چه؟ معنای که غیر مستقل باشه، یعنی اون معنا رو شما بخواید تصور بکنید محتاج به ضمن زمینه است، محتاج به ضمن زمینه است، این شد معنای حرفی. عرضم کردم اون مطلبی که اونجا گفتم در ذهن دوستان باشه تا اول حدیقه ثانیه که ما تکرار نکنیم. معنایی که وابسته به غیره، وابسته به غیره در مقام تصور، در مقام فهم. حالا اگر اسمی متضمن چنین معنایی باشه، این اسم میگم شباهت معنوی چی داره؟ به حرف داره. توضیح بدم برای دوستان، چون معمولا شاید اینجور تعبیری در ذهن دوستان باشه، مثلا میگیم من استفهامیه شباهت معنوی دارد، یعنی که یعنی شباهت دارد به همزه استفهام، من شرطیه شباهت دارد به این شرطیه، این مقدار طبیعتا دوستان منتقل به کنه معنا نمیشن. خب ما باید از اسما داریم، مثلا اسم اشاره شباهت معنوی داره به حرف، مثل زای اسم اشاره شباهت معنوی داره به حرف، همه اسما اشاره خب شباهت معنوی به خودم حرف داره، بله حرف لازم نشده برای این معنا، لازم نیست که لفظ رو به حرفی لفظ رو بشنن، مهم این معنا است که اسم در اون معنا دلالت میکنه. که دقت بکنن من توضیح بدم برای دوستان بعد از ذکر یک سلام. من چون احتمال میدم ذهن دوستان اذیت کنه این نکته رو هم عرض کنم. تا این امتحانات قبل عدم توجه به این نکته باعث اشتباه در بعضی از سوالات هم شده بود، نه در پای اول. البته ببینید شباهت های مختلف به هست قابل اجتماع هست. یعنی چه قابل اجتماع هست؟ یعنی ممکنه یک اسم بیش از یک شباهت به حرف داشته باشه. بعضی از اسما ممکن دو شباهت داشته باشن، سه شباهت داشته باشن، شباهت متعدد در یک مورد جمع بشه. مثلا هم شباهت معنی داشته باشه، هم شباهت معنوی داشته باشه، هم شباهت استقراری داشته باشه. مثلا مای موصوله شباهت وضعی داره، درسته؟ دو حرف. شباهت استقراری داره، صله میخواد. شباهت معنوی هم داره. حالا شباهت معنوی میخوام توضیح بدم. بفرمایید. خواهش میکنم، سلامت. خواهش میکنم در خدمت شما. نه. از خدمت شما که اگر شباهات محضر کلن منتفی بشه اسم میشه معرب. اما اگر یک شباهت باقی بماند بفرمایید میشه مبنی. چون شباهات هم این نکته که درش وجود داره، این شباهات با این معارض میاد براشون. مثلا میگن شباهات مدنی غیر مدنی، یعنی شباهات قوی غیر قوی، گویا یه معارض میاد شباهات رو از بین میبره. اگر همه شباهات از بین برود اسم میشه معارض. اما اگر یک شباهات باقی بماند در مبنی بودن کفایت میکنه. این نکته قابل توجهی است، مثلا عنایت بفرمایید. من برای فهم شباهات معنوی فقط یک مثال میزنم رد میشم، خیلی فرصت نداریم بیش از این معطل بشه. ببینید این مثال، شاید من چون مثال ساده این مورد است ولی همه موارد میشه تشریح داد، معمولا این مثال رو به حضرت دوستان عرض میکنم. به نظرم شما بحث حرف هم میخواستیم بگیم یه فرصت نشد، این مقدارش رو مطرح کرد. من به این قلم اشاره میکنم، میگم هازا. شما معنای هازایی که الان من به کار بردم برای من تبیین میکنید معناش چیه؟ بله؟ اگر معنای هازا این قلم باشه، دوستان میگن این قلم معنای هازا است. اگر معنای هازا این قلم باشد، خب من این قلم رو میذارم زیر میز، میگم هازا. شما چی میفهمید از این هازا؟ خب اگر معناش این قلمه، بودن این قلم در روی میز مقابل من زیر میز حجره شما باید تفاوت بکنه یا نباید بکنه؟ وقتی نام شما زیده است، نام شما علی است، اینکه شما اینجا باشی، منزل باشی، حجره باشی، تو حیات مدرسه باشی، قم باشی، تهران باشی، زندگی دیگه علی هستی، نباید تفاوت بکنه. اگر هازا معناش این قلم است، این قلم هر جا باشه ما باید بگیم هازا. باید چی بزنیم بزنه؟ این قلم به ذهن بزنه. پس معنای هازا این قلم است یا نیست؟ مثلا تردید دارم، مسلماً معنای هازا این قلم نیست. معنای ما با این قلم نیست. این یک محضر شما هم رو بکنم که معنای هازا دیگه چی احتمال میدن دوستان؟ بله؟
هازا قلم
مثلا قلم رو تفهمید؟ ببینید مثلا میگم هازا شما این قلم میفهمید، یه نکته که باید توجه بکنید اینکه من دارم به یه اشاره میکنم، درسته؟ دارم به این چیکار میکنم؟ اشاره میکنم. آیا میتونیم بگیم معنای هازا الاشاره هست؟ اشاره. یعنی ال اشاره. ال اشاره خودش اسم دیگه، مصدر اشاره یشیر و اشارتن. ال اشاره میتونه معنای هازا باشه؟ بله. معنای هازا ال اشاره هم نمیتونه باشه. چون وقتی ما میگم مثلا هازا القلم، هازا القلم و اندی، به جای هازا القلم میتونم بگم ال اشاره القلم. به جای هازا میتونم ال اشاره بذارم، اگر معناش ال اشاره باشه بشه گذاشت دیگه، درسته؟ در حالی که نمیشه گذاشت. توجه بدم دوستان به یک نکته. ببینید من وقتی که اشاره میکنم به این میگم هازا، شما علاوه بر این که این قلم رو دارید اینجا میبینید، خوب دقت کنید، این قلم رو دارید میبینید، منم دارید میبینید، یعنی مشیر اشاره کننده رو دارید میبینید، مشاور الهی که قلم، المشاور الهی یعنی قلم میگه، این قلم دارید میبینید درسته؟ علاوه بر این یکی دیگه هم حس میکنید که این دوستان دنبال اونم اونو به زبون بیارن درسته؟ اون رو دارید حس میکنید. اون چیه؟ اگه این قلم داره این ریز میگه نیست، اون ها اون نیست، این قلم داره این ریز، نه این قلم هست نه اون، یعنی اونم از بین میره. من نباشم اینجا، نه من هستم نه اون، معنای سوم اون اونم از بین میره. اون معنا چیه؟ این اون رابطه ایست که من به اون قلم برقرار کردم. این رابطه رو شما نمیبینید اما حس میکنید، درک میکنید. وقتی من میگم هاذا القلم منو میبینید، میفهمید، درک میکنید. این رو هم میبینید، میفهمید، درک میکنید. اما اون معنای سوم که رابطه است نمیبینید اما میفهمید، درکش میکنید. لذا که اگر این قلم من بهش اشاره نکنم، اون معنای سوم رو هم شما درک نمیکنید. درسته؟ ببینید من دیگه معطل نشم. معنای هاذا این قلم است، این قلم است به همراه رابطه ای که این قلم با من برقرار کرده. یعنی این رابطه من با این قلم جزء معنای هاذاست، جزء معنای هاذاست. چطور مثلا تو بعضی از کلمات مثل افعال میگفتیم چند جزء معنوی دارن؟ دو جزء معنوی داره. یه زمان مثلا زدنی که معنای ماده است، بعضی از کلمات دو جزء معنوی دارن. هاذا یک جزء معنویش این قلمه که معنای اسمی است، یعنی مستقله. یک جزء دیگر از معنا هم داره، هاذا دو شکمه است. ببینید اینجوریه، یه معناش این قلمه، یه معناش رو اشاره است. معنای هاذا قلم تنها نیست، الاشاره تنها نیست، یا خود اشاره معنای حرفی و رسمی، چون الاشاره خودش اسمه، اون معنای رسول نیست. مجموع این معنای هاذا که یه جزء اسمی دارد و یه جزء بفرمی حرفی، جزء اسمی هم جزء مستقل، جزء حرفی هم جزء غیر مستقل. چون جزء اسمی برتری دارد بهش قلبه داده شده، نگاه ما هاذا میگیم اسم، مبتدا واقع میشه، فاعل واقع میشه، اینا نشانه اسم بودنشه. اما در این حال یک جزء حرفی داره که چه باشد؟ اشاره باشد. ببینید این که میگن اسم متضمن معنای حرف است یعنی چه؟ بله؟ یعنی جزئی از معناش حرفه. ولی ما مجموعش میگیم اسم، چون استقلال دارد در استعمال، مبتدا واقع میشه، فاعل واقع میشه، اما در این حال معنای حرفی داره. اسمایی که جزئی از معناشون حرف باشه، اینو غیر مستقل باشه، جزء معنوی غیر مستقل داشته باشن، اینا شباهت چی دارن؟ شباهت معنوی دارن به حروف، شباهت معنوی دارن به حروف. تمام ضمائر این حالت دارن، تمام اسماء موصول، تمام اسماء استفهام، تمام اسماء شرط این حالت دارن، تمام اسماء اشاره این حالت رو دارن. حالا یک دیگه اینا باید وارد بشید، اون معنای رسمی رو خوب تصویر کنید. من فرصت نیست، معمولا تو این فضا ما در صورتی اون قسمت اول ما 3-4 مورد رو مثال می‌زنیم، یک به یک وارد می‌شیم، اما اینجا دیگه ما اجازه وقت اجازه نمیده این نیم ساعت بیشتر از این معطل بشیم. سلام علیکم دوستان عزیزان. من یک جمله دیگه عرض بکنم. ببینید مثل کسی مثل جناب عباس حسن، ایشون به این شباهات معنوی میتازه، قبول نداره اینها رو. حالا عبارت چند هست، من دیگه عبارت شو برای شما کامل و مفصل نکنم. ایشون میفرماید اینها حرفای مناسبی نیست، اسم شبیه به حرف باشه مبنی میشود، مبنی ها 10-11 موردن بشمارید در زبان عرب مشخص، غیر از اینها میشن معرب. خیلی نباید انسان خودشو مثلا به زحمت بندازه، این هم حرف درستیه، اما باید توجه به حدودش هم انسان داشته باشه. از این جهت که آقایون افراد کرده ان تو بحث شباهات ما قبول داریم، این حالا تو مواضع صوتی بیشتر میبینید، خیلی از مواقع این شباهات مطرح میشه، یه جایی مشکل در میخورن، اون جایی که مشکل در میخورن سعی میکنن یه توضیحاتی بدن که بعدا شاید اون توضیحات مناسب نباشه. اما اصل این شباهات، خصوصا این شباهات معنوی، خصوصا این شباهات معنوی که بسیار شباهات مهمی کاربردهای اساسی در ادبیات و غیر ادبیات داره، به نظر میرسه طرحش توضیحش در یه حدی به نحو کلی خالی از محضر شما عرض میکنم ثمره و بعضا خالی از بعضی از نکات نباشه. لذا به نظر میرسه با یک حد بینابین، نه به نحو کلی ما رد بکنیم، نه محضر شما عرض کنم که طوری برخورد بکنیم که حالت افراطی پیدا بکنیم، مواردی که برخورد میکنیم دچار مشکل میشیم نتونیم حلش بکنیم. عبارت به هنر بفرمون عزیزان، الحدیقه ثانیه فی ما یتعلق بالاسماء، حدیقه دوم فی ما، فی ما یعنی که یعنی در ما، مباحثی که یتعلق ارتباط دارد بالاسماء، به اسماء، مباحثی مرتبط به اسماء. حدیقه ثانیه مهمترین حدیقه فردیه هست، هم کمن مفصلتن حدیقه هست، هم کیفن مهمترین حدیقه هست در امور مدارس که ارتباط به اسما داره. خب شروع می کنیم با این عبارت، الاسم ان اشبه الحرف تا مبنیو، اسم اگر شباهت برساند به هر پر مبنیست، که شباهت رو من توضیح دادم اجمالا در دوستان رو عرض کردم. و الا، الا یعنی چه؟ ان شرطیت بلا دیگه، یعنی و الام یشبه الحرف هست، یعنی که دل لای معافی هست. اما ما تفکیر رو به لم میکنیم، چرا؟ بله؟ دلیل خاصی نداره، همچون تفکیر به لم میکنیم، معمولا تفکیر رو به لم میکنم به خاطر روانی تکلم، روان بودن در تکلم. من یادم میاد استاد بزرگوار من، من اگر همین استاد بزرگوار آتون عاصم حسینی بودن، یه وقتی تو لومعه بود کجا بود برای ما اینو مطرح کردن، من یکی دو روز فکر کردم آخرم به نتیجه نرسیدم، چون واقعا فرق نمی کنه بین لن و لا، فرق نمی فرق نیست، چون فرق نمی کنه میگن لن، معمولا دقت کنید همه همین رو تعبیر میکنن، لا نمیگن، در صورتی که ان و لایش نافی است در اینجا. آخرم جوابش همین شد، بگانو من شما رو به فکر وانداد نکردم، محضر شما هستم که این فقط به خاطر برداریه در تلفظه، الان الان قرآن در تلفظ میشه مثلا با الا کذا. خب و الان یشبه الحرفا فمعربان، فهو معربان، این حیف میشه معرب، بل معربات و انواع، معربات انواعی دارد، معربات انواعی دارد، الاول اولین از این معربات ما یرد مرفوعا لا غیره، ما یرد یعنی چه؟ یرد یعنی یستعمل، ورد یرد تو زبان عرب خیلی مواد عددی خیلی تعبیر می شود، ورد یستعمل آنچه استعمال می شود به صورت مرفوع لا غیره، یعنی نه غیر مرفوع، نه غیر مرفوع، مضاف الیه غیر اینجا هست شده دیگه، غیر مرفوع است. بعضی از نقش ها رو داریم فقط مرفوع استعمال میشن، چی هم؟ مبتدا خبر فاعل نائب فاعل، این چهار تا دیگه، مبتدا خبر فاعل و نائب فاعل، که البته خب بعضا تو بحث نواسخ هم به طلع میاد دیگه مواردش، و خب اربعه تون چهار مورد است، فاعل نائب فاعل مبتدا و خبر. بفرمایید
اون یکی مورد نیستش،
مثلا
مورد
که
باید کلمه
باید یک نقشه، یعنی کلمه‌ای که فاعل واقع می‌شود دیگه، یعنی کلمه‌ای که این نقش رو می‌پذیرد، کلمه‌ای که این نقش
فقط فاعل
باشه،
همیشه فقط
کسی
فاعل
بیاد، نه می‌بینیم ما مثلا زید رو که بحث نمی‌کنیم، که امر رو که بحث نمی‌کنیم دیگه، برای مگه زید میشه همیشه فاعل باشه؟ نه، همه اسمایی که فاعل واقع می‌شوند اینها مرفوع اند و غیر مرفوع در حالت فاعل بودن، یعنی عنوان فاعل بودن همیشه همراهش راحت وجود داره، ولی به عنوان فاعل باید مطرح بشه، ولی زید میتونه فاعل باشه، میتونه مفعول باشه، میتونه منصوب باشه، ما به زید کاری نداریم که نویتمون، ما چه عنوان کار داریم؟ عنوان فاعل، عنوان فاعل همیشه راحت همراهش وجود داره. اما بعضی از عناوین ادبی هستن ممکنه یک اعراب مثلا عنوان مستثنا در فرض مثال، عنوان مستثنا همیشه نرف همراهش نیست، مستثنا اما ممکنه مرفوع باشه، مستثنا اما ممکنه مجرور باشه، درک میکنید؟ اما فاعل همیشه مرفوعه.
مثلا خوبه
که
مثلا
بشه فاعل
که مورد
نیستش. این الان مقربات انواعی دارن نه اعراب. اعراب کلی منبع اعراب میشه. اون کلمه‌ای که اعراب را میپذیرد میشه چی؟ چه مورد. حالا اگر محضر شما عرض کنم که همون حالت طبیعی رو داشته باشه، یعنی مورد باشه، اعرابش میشه لفظی. اگر یه حالت غیر طبیعی باشه، مبنی هم در جایش بود بنشینن، میگیم اعرابش معنی است. لذا المعربات هم با اون به این اعتبار نداره شما که اصل در نقش پذیری مال مورد است. یعنی یک اسم مبنی هم میتونه فاعل واقع بشه، اون بحثی درش نیست. یک اسم مبنی هم میتونه فاعل واقع بشه، اما محلا میشه مرفوع. به این اعتبار اصل تعبیر مورد کلمه اشکالی هم ندارد. الاول و الفاعل یعنی عنوان فاعل دائما مرفوعه، اون اسمی که عنوان فاعل و لباس فاعل رو بپوشه دائما مرفوعه. نه اولا احتیاج به استعمال ندارم، میگم حاضر لازم نیست بگم حاضر قلم و اندی. استعمال مفرد خوب است. شما فعلا استعمال میکنیم تو فعل چه کار میکنیم؟
ضربه
چه ضربه
تو
فرهنگ لغت هم معنای رو داره. یعنی حاضر این که این فرهنگ فارغ نیست. اون مواردی که توی فرهنگ لغت معناش اینه که در خلاء. بالاخره این حاضری هم که الان ولو شما استعمال نکنید خود حاضر به نحو کلی، این به عنوان تعبیر بکنیم وضع نوعی در نظر بگیرید که ممکنه موارد مختلف داشته باشه، خود این به اعتبار مواردش معنا داره دیگه. این حاضری که شما میگید معناش اسم اشاره است، اشاره میکنه، یعنی اشاره چی میکنه؟ اشاره میکنه به اشیاء در موارد استعمالش اشاره میکنه. و الا خود ضربه، خود فعله، فعله که شما میگید در فرهنگ لغته یعنی زد در زبان رو داشته. کی زد؟ کی زد؟ بفرمایید. داره زبان در زمان گذشته ایران یه هر خواستی در زمان گذشته فعلی را بیان بکنید با چی بیان بکنید؟ این حاضر در فرهنگ لغت به شما چی میگه؟ میگه هر وقت خواستید به یک شیء اشاره بکنید شرایط شده با چی اشاره کنید؟ به حاضر اشاره کنید. فهم از اینجاد به حاضر نمی کنه، با زربان نمی کنه. دقت می کنید؟ این اولا سوال این فرهان اگر وجود داشته باشه نداره، فرهان مؤثر نیست. محضر شما عرض کنم با مثل این، حالا من برای اینکه روشن بشه عرض میکنم، مثل این مرد که مثلا بگیم زا با زل شروع میشه و فعلا با فعل شروع میشه، خب این فرقه. اما فعلا باید مؤثر در محل بحث ما باشه، این چه تأثیری در مورد بحث ما داره؟ تأثیری نداره. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چطور میتونه
که جزء اسمش غلبه داره؟
چه
دلیل جزء اسمش غلبه؟ همیشه جزء استعمال کاری کنه. اصلا مصدر هم میشه، فاعل هم میشه. اینا نشانه است دیگه.
یعنی بس همیشه